آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com. رادیو.
خب درود به همه شما گرامیان، سروران ارجمند، بینندگان تلویزیون میهن، دوستانی که در کلاب هاوس 19 دقیقه است که چشم به راه هستید. درود به همگی شما، امیدوارم که رو به راه و تندرست باشید. آدینه دیگری هست و شامگاه میادینه به هنگام ایران در پیشگاه شما دوستان و سروران ارجمند هستیم. توی این برنامه در باره رایزنی هایی که تا حالا من دیدم که در جاهای گوناگون درباره شیوه حکومت در ایران میشه، از جمله به این شیوه، این که بالاخره پادشاهی بهتره، جمهوری بهتره و جمهوری اصلا چیه، پادشاهی چیه، به اینا پرداخته میشه که به هر حال این به اون ریخت حکومت، به صورت بندی و به فرم حکومت ربط داره، ولی اینکه اون گوهر درون حکومت چه هست رو گاهی میبینم که برداشت نابجایی ازش میشه، یا اینکه برخی ها به درستی و به روشنی درباره اون حالا نمیتونن که به صورت آشکار و واضح حرف بزنن. و وقتی که ما صحبت از حکومت لیبرال دموکراتیک میکنیم، خیلی ها این گارد رو میگیرن که خب پس سوسیال دموکراسی چی؟ پس شما مثلا نئولیبرال ها چی؟ یا کانسرواتیو ها چی؟ و اگر که ما صحبت از مثلا سکولار دموکراسی میکنیم، بنابراین اگر ما این همه کشور سکولار داریم که اینها توش احزاب مذهبی هم هستن، آیا یک حزب، مثلا حزبی که اسم خودش رو توش سکولار گذاشته، یعنی میخواد این بیاد تمام حکومت رو، همه مردم و اینا رو سکولار بکنه؟ یا اگر یک حزبی اسم خودش رو لیبرال دموکرات گذاشته، یعنی این میخواد که به زور بگه ما حتما باید دولت باید لیبرال باشه و سوسیال دموکرات ها یا گروه کانونگراها، سنتریست ها، سوسیال لیبرال ها، یا همه این گروه هایی که برام مثلا اگه روی این گرایش های بازرگانی یا مالی یا نوع تقسیم یا تولید ثروت در جامعه برخیاشون گرایش دارن، یا برخی از حزب هایی که به صورت سنتی اصلا نگاهی دارن به این که در کدوم بخش جامعه دوچار کمبودی در دسترسی هست، یا احساس میکنه در خطری هست، یا منافع همپوشانی داره با مثلا بازنشستگان. شما میتونید یه حزبی داشته باشین برای بازنشستگان، یا حزب داشته باشین برای درودگران یا پیشه‌وران از پیشه‌های گوناگون. ولی روی هم رفته این که آیا این که وقتی میگیم که حکومت لیبرال دموکرات به معنی دولت لیبرال دموکرات هست یا نه، این بخواستم بهش به ویژه در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنیم امروز. ما اگر یه مقداری از یه فضای بالاتری، یعنی بریم از مریخ به زمین نگاه، از بهرام به زمین بنگریم، از یه پرسپکتیو بسیار بالا، شاید فکر بکنیم از اون زاویه ما جهان رو دارای حکومت‌هایی می‌بینیم که این حکومت‌ها میشه اینها رو جداگانه دسته‌بندی کرد که هر کدومشون همگرایی‌هایی دارن. برای نمونه شما میتونید جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته و امارت اسلامی افغانستان امروز و یا جمهوری اسلامی ایران یا کشور عراق یا یه سری کشورهای دیگر رو، اینا رو فکر بکنید که اینها توی یه چارچوبی هستند که اینها به دنبال اجرای قوانین شریعت هستند، نظم جهانی، حالا بخوام دقیقا به همین برسیم، نظم دیگر بخشای جهان رو قبول ندارن، یک نظم آلترناتیو یا جایگزینی در جیب دارن که میخوان اون رو به عنوان نظم همه جهان، یا دست کم بخشی که فکر میکنن که مربوط به خودشون هست، برپا بکنن، یا گروه های نظم های فرهنگی هستند که اصلا براشون نوع پیشرفت و اینا مهم نیست، بلکه میگن که ما یک نظم فرهنگی باید داشته باشیم که تو همین کشورهایی که برشمردیم میشه برخی هاشون اشاره کرد که در واقع با توی دو تا زمین بازی میکنن، هم تو زمین اسلامیزم بازی میکنن، یعنی میگن که ما نظمی میخوایم که در اون مسلمانان قدرت جهان باشن، خلیفه‌گری وجود داشته باشه و از توی این خلیفه‌گری احکام شرعی صادر بشه، فتواهای جهان اسلام از اونجا صادر بشه، ملاهای محلی داشته باشیم برای مشکلات محلی و همه مسلمانان در امن و آرامش در کنار هم زیر قوانین شریعت با هم زندگی کنن و با هم هم بمیرن، و به خاطر اینکه اسلام برای مرگ پس مرگ و پس از مرگ شما هم برنامه داره، حتی اینکه اون دنیا باید چیکار بکنیدم دعا و شب اول قبر و اینا هم داره دیگه به هر حال. ولی اینو خب این شکلی به بعد میگن کسانی هم که با ما زندگی میکنن رو ما از یهودی و مسیحی و مانوی و زرتشتی و بهایی و بودایی و اینا رو دیگه، اونا دیگه اهل کفرم و حالا نار تعاریفی رو برای خودشون انجام میدن و خلاصه جهان رو دستبندی میکنن و شیوه حکومت کردن خودشون رو توضیح میدن. در سوی دیگه شما مثلا نظم پان عربیزم رو دارید یا نظم ناصریزم که این میگه که آقا ما باید جهان عرب، اینا نظم های لوکاله، یعنی نظم ناصریستی نمیخواد بره قاره آمریکا رو بگیره، میگه ما همین کشورهایی که به عربی حرف میزنن اینا همه باید بشن یک کشور، ما یک ملت هستیم، یعنی ملت حقوقی که ما بیشتر با هم دیگه درباره اون سخن گفتیم رو نمیپذیرن و میگن که ما یک ملت فرهنگی هستیم که اسممون هست ملت عرب. و از حال جالبه که خدا داخل پرانتز که بسیاری از مصری ها حتی به زبان خودشون نمیگن زبان عربی، میگن زبان مصری و یا هویت خودشون رو جدا میدونن. اینا هرچی ما به سمت مغرب و الجزایر میریم این قضیه بیشتر و بیشتر و افزایش هم پیدا میکنه تا به سمت مغرب میریم و یا مراکش. و حالا شما فکر میکنید یه نظم لوکال، یه نظم محلی که حالا محلی هم همچین، نه یه محل کوچیک، تمام شمال آفریقا و خاورمیانه تا بنگلادش و حالا تا برخی فیلیپین هم حساب میکنن توش، ولی یه نظم محلی اسلامی داریم، یه نظم محلی عربی داریم که این میخوادش که تمام کشورهای عربی با هم یه کشور بشن، یه جور بشن، سیاست عربی داشته باشن، اتحادیه ای عرب داشته باشن، به خاطر عرب بودنشون یک سری یعنی خودشون میگن ما عربیم، هویت خودشون این شکلی، هویت فرهنگی خودشون این شکلی تعریف میکنن، به دنبال سیاست های یک دست هستن. ولی خب بالا واردش نمیشیم که چرا جواب نمیده، چون هیچ ایده اقتصادی، کشورداری، پیشرفت و هیچی توش نیستش، فقط میگن که ما بیایم با هم برادر باشیم، رفیق باشیم، یا ولی اینکه چطور حالا باید این کار انجام بدیم و چه سیاست مالی و یا دفاعی یا همبستگی رو به پیش ببریم در اون زیاد حرف روشنی نیست. توی یه نظم بزرگتری جهان داشتش، یه نظم آلترناتیوی جهان داشت به نام کمونیسم که شوروی به دنبال اون بود، یا نظمی که سوسیالیست ها دنبال اون هستن که همه جهان سوسیالیستی بشه، یه چیزی درست میکنن به اسم کومینترن که این قراره که این سوسیالیستی شدن جهان رو مدیریت بکنه، یا اینکه جهان تبدیل به گروه های کوچک انسانی بشه، هر گروه همون جایی که زندگی میکنه یه شورا تشکیل بده، بعد همه اینا یه جمهوری بشن، این جمهوری ها همه بپیوندن به هم و کل جهان بشه جمهوری شوروی سوسیالیستی زمین. این یه ایده گلوبال فراگیره که البته اسلامیست ها هم از این ایده خوششون اومده و اونا هم از وقتی که قضیه سوشال گلوبالیسم پیش اومد که در واقع سوسیالیست ها میخواستن که همه جهان رو بگیرن، اینا گفتن خب چرا که نه، ما هم بریم مثلا بقیه جهان رو بگیریم، تازگی ها که اشتهاشون افزایش پیدا کرده بود و میخواستن برن کاخ سفید رو هم حسینیه بکنن و به برزیل مثلا مسلمان صادر بکنن و آفریقا و جای دیگه. ولی در برابر این نظم های که شمردیم که اینا یک سری ویژگی هایی دارن که ما میتونیم بفهمیم که کدومشون نظم هستن کدومشون نیستن، اینکه شما یک چینشی از یک سری چیزها، یک سری پدیده ها، یک سری نهادها، ساخت ها و اینها رو داشته باشید که اینها در یک قواعد ویژه‌ای که قابل تمایز و شناخت از دیگر این همبستگی نهادها و ساختها هست با هم هستن که نوع روابطشون متفاوته و یک نظام ارثبری مشخصی دارن. یعنی این سیستم رو شما نگاه میکنید یک چیزی رو ارث برده، شما میتونید بگید گیاه بعد به مثلا درخت برسید، بگید مثلا ما یک چیزایی داریم کلا گیاهان از علف ها و درخت ها و بوته ها و همه اینا، ولی درخت ها یه ویژگی دارن، یه تنه سلولوزی دارن، این رشد میکنه، تنه پایای این ساقه در واقع گیاه هستش و سال به سال از بین نمیره، یا شکل گرد افشانی اینها، یا به صورت کلی درخت ها رو دارای یک ویژگی میشمرید که اگرچه گیاه هستن ولی با بقیه دیگر گیاه ها متفاوتن. یا میگید گیاهان دولپه‌ای، بعد میگید که مورفولوژی گیاهان دولپه‌ای، برگاشون مثلا الیاف درون برگ یا سلولوز ها اینا مثلا به شکل موازی هستن، رگ برگ ها مثلا در دولپه‌ای ها به شکل پراکنده است یا پخش میشه مثلا برگ ها، خیلی درخت هایی که میبینیم، و بنابراین دو لپه یا این شکلی هن، تک لپه یا این شکلی هن، و بعد توضیح میدید که اینا چشه، و این یک نظمی که میتونید اینها رو دستبندی بکنید و نشون میدید. و این درخت مثلا خرمای شما به عنوان یه درخت تک لپه ای این ویژگی رو با دیگره مثلا تک لپه یا این شکلی به ارث میبرن و پیوسته تکرار میشه. بنابراین این چیزی که شما به عنوان درخت خرما یا نخل کاشتید فردا تبدیل به چنار نمیشه، یا تبدیل به علف نمیشه، یا اینکه یهو مثلا لوبیا بده این شکلی نیستش. پیوسته اون نظم باستولید خودش رو انجام میده، به خاطر اینکه هم اون نهادها یا ساختهایی که درش هستن ثابت باید بمونن، هم قواعد روابط میان اونها هستش که ثابت میمونه. حالا من دارم میگم به خاطر اینکه بگیم که وقتی ما راجع به این نظم جهانی حرف میزنیم، یعنی الگوی تکرار شونده ای که در درازای زمان همون میمونه. بنابراین ما وقتی راجع مثلا اسلامیسم حرف میزنیم میگیم که این درازای سالها همینجوری مونده، ریشش برمیگرده مثلا به صدر اسلام، به اون دوران شکوفایی و به پدید اومدن اون، و خلاصه میشه اون رو در یک روندی چگونگیش رو حتی دگرگونش اون رو توضیح داد. در مورد لیبرال دموکراسی که امروز موضوع ما هستش و میخوایم بهش بپردازیم، هم روی کردمون همین است. میخوایم نشون بدیم که لیبرال دموکراسی در واقع یک مدلی از حکومت کردنه که کشورهایی که درون اون هستن نسبت به هم همگرا هستن، مانند کشورهایی که در مثلا نظم اسلامیستی هستن هم نسبت به هم همگرا هستن. همگرا یعنی یه هدفی رو انتخاب کردن، دارن به سمت اون میرن، و کشورهایی که در نظم اسلامیستی نسبت به هم همگرا هستن نسبت به کشورهای که در نظم لیبرال دموکراسی هستن واگرا هستن. و این روابط رو ما میتونیم متوجه بشیم که جهان چجوری داره تقسیم میشه. و مثلا یه مدل تازه‌ای هستش راجع به نظم اوراسیایی حرف میزنن روس‌ها، که حالا امروز مسئله‌مون نیست و ازش میگذریم، ولی در چارچوب نظم لیبرال دموکراسی ما یک مجموعه از ارزش‌ها و قواعد و همونجوری که برشمردیم داریم. بنابراین که این کشورها شروع ساخت حقوقیشون همشون از شهروند، از یک انسان، یکان سیاسی حقوقی یک انسانه، و اون انسان شهرونده، و اون انسان حق مالکیت داره، و نخستین مالکیتی که داره و از لحظه به دنیا آمدنش دارای اون هست مالکیت ملیش هستش. یعنی وقتی یه بچه‌ای چشمش رو به جهان باز میکنه، شاید شما بگید این بچه چی داره، یه آدم لخت به دنیا اومده، ولی از نظر حقوقی اون مالکیت ملی داره، و اولین چیزی که داره اینه که اجازه داره در همون کشور که به دنیا اومده، حتی اگر که مهمان نباشه، در کشور دیگری نباشه، در کشور خودش باشه، یا به هر حال کشور پدر مادرش، یا کشوری که از نظر حقوقی در لحظه به دنیا اومدن شهروند اون هست، مالکیت ملی نسبت به اون خاک و سود ناشی از برآمده از اون خاک. حالا اون خاک منظور آب و خاک و کوه و دشت و هر چیزی که در اون دامنه جغرافیایی سیاسی وجود داره. از این منظر ما میتونیم به یک حقوق مالکیتی رو برای یک کودک حتی به تازه به دنیا اومده رو هم در نظر بگیریم. در ادامه میپردازه به این که اینها شهروند هستن، یعنی چارچوبش بر تمدن هست، بر بربریت، بر وحشیگری، بر گسست شهرها اینها نیستش، در چارچوب یک تمدن لیبرالیسم رشد میکنه. بنابراین رفتن به سوی پیوستگی و برجستگی تمدنی هم از ویژگی‌هاش، کما اینکه شما میبینید که چون این برجستگی و ویژگی رو داره، امروز کانونهای تمدن جهان همشون تقریبا میشه گفت لیبرال دموکراتیک هستن، و شما کانونهای اسلامیستی رو که نگاه میکنید همچین دیگه اونقدری کانون تمدن با کیفیتی نیستن. درسته اوربانیزم اونجا وجود داره و مردم در شهرها زندگی میکنن، ولی در بسیاری از این کشورها حتی اهالی خود همون کشورها از اونجا فرار میکنن و حاضر نیستن اونجا زندگی بکنن، برای اینکه کیفیت زیست خوبی نداره. اون ارجمندی انسانی رو که در یک تمدن با کیفیت آدم بهش میرسه رو بهش نمیده. از نگاه دیگه ساخت یک حکومت رو توصیه میکنه لیبرال دموکراسی، در چارچوب هایی که خودش تعریف میکنه که از روابط منطقی و سکولار بیرون میاد. یعنی اینکه ما میرسیم به اینکه اصلا امر حقوقی امر سکولار هستش، که این از دین و چیزهای دیگه جدا هست، دین و فرقه و مذهب و نژاد و فرهنگ و اینجور چیزا. و بعد میپردازه به اینکه کشور باید داره حکومت باشه به خاطر مدیریت تمدنی، اون حکومت باید قوای جدا از همی داشته باشه. دست کم سه قوه رو ما میتونیم بشماریم، چون برخی کشورها گرفتاری های دیگه ای ممکنه داشته باشن، یه قوه کناری در نظر میگیرن، ولی سه قوه اصلی برای قانون گذاشتن، پیگیری قانون و دادگری قانونی. میپردازیم بهش و پای فشاریش برای اینه که این دادگری قانونی یا نظام دادگستری باید که استقلال داشته باشه از بقیه در واقع نهادهایی که در کشور هستن، به این مفهوم که نهاد بالادستی نداشته باشه. حالا این رو یک مترسکی از این رو مثلا ما در جمهوری اسلامی میبینیم، و شما چیزی به عنوان استقلال قوا ندارید، به خاطر اینکه همه قوا آخر سر زیر نظر دفتر رهبری هستند. بر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اگه برید توش بخونید، کاملا صحبت از اینه که قوا از هم جدا هستن ولی زیر نظر رهبر هست. بنابراین نهاد بالادستی قدرت روی اینها وجود داره، و بنابراین اون چیزی که در جمهوری اسلامی میبینیم تفکیک قوا به اون مدلی که در لیبرال دموکراسی هست نیست. و به هر حال چارچوبای دیگه‌ای که میتونیم راجبش حرف بزنیم ساعت‌ها، که چطور یک نظم لیبرال دموکراتیک به شکل کلی دارای این ارزش‌ها به وجود میاد و ساخت یک کشور با اون به پیش میره. خیلی‌ها ایراد میگیرن به این نگاه و میگن که خب اینا که گفتی دموکراسیه، اینا که الزاماً این شکلی نیستش که حالا شما میخواید لیبرال دموکراسی بگید، آدم میتونه راجب سوسیال دموکراسی حرف بزنه یا راجب از این جور چیزا، و اصلا ما میخواییم که لیبرال نباشیم. و اینا که شما گفتید ربطی به چیز نداره، مثلا ربطی به لیبرال دموکراسی نداره یا ربطی به جمهوری نداره، این چیزایی که شما گفتید مربوط به جمهوریه. و این فرض ها، این در واقع تصور ماه یا دلبخواه ماه که ما داریم راجع به چی حرف میزنیم. مثلا جمهوری در سرشتش اینه که هد حکومت، اون سر حکومت شاه هست یا رئیس جمهور، که رئیس جمهور داستان اولیش اینه که این رئیسیه یا فرمانرواییه، چون نخستین جمهوری ها که اصلا مسئله دموکراسی توشون نبوده، که داستانش اینه که این فرمان روا رو کی انتخاب میکنه، خودش به قدرت رسیده یا اینکه مردم انتخاب کردن. و این مثلا اینکه این سلسله رو مردم انتخاب کردن، این فرمان روایی مادام العمر این آدم رو، کرانمندی قدرت داره نداره، اوناش دیگه خیلی مسئله نیست. اونا مسئله دموکراتیک و لیبرال دموکراتیکه که بعدها به جمهوری ها افسوده شده. وگرنه خود سرشت جمهوری، من تا جایی که میدونم ما سه گونه حکومت در جهان داریم که میتونیم تعریف بکنیم، به صورت ریخته فرمالش که یک جمهوریه، یکی پادشاهی هستن و یکی هم نظام وستمینیستره، که باز توی پادشاهی ها شما میتونیم پادشاهی های لیبرال دموکرات، ایلیبرال یعنی غیر لیبرال دموکرات، یا در واقع حکومت های شیخی یا حکومت های سلطانی رو داشته باشید یا مدل های دیگه. ولی در این که سر حکومت یک کسی از اسم شاه در جمهوری، هم از جمهوری اسلامی ایران جمهوریه، تا جمهوری سوریه هم جمهوریه، جمهوری آمریکا هم جمهوریه و همه جمهوری ها جمهوری هن چون شاه ندارن، به همین سادگیه. این که حالا کسانی میخوان بگن که نه این واقعا جمهوری نیست، به نظر من از نگاه من درست نیست، به خاطر اینکه مفاهیم دیگر رو به هم میریزه. همین اشتباه پیش میاد که خیلی ها گول جمهوری رو میخورن و دنبال چیزهای دیگه هم، ولی به خاطر نام جمهوری میرن دنبال خمینی. و البته بماند که یک بلاهتیه که من مثلا برم دنبال یک کسی مثل ابوبکر بغدادی بعد بگم من جمهوری خواه بودم، یا من دنبال لیبرال دموکراسی بودم، یا سوسیالیست بودم، یا اینا یه ذره شگفت‌آور خنده‌دار هستش. ولی بیرون از این، وقتی ما داریم در مورد این نظم صحبت می‌کنیم، باید تعریف این دموکراسی ما از دموکراسی آتنی که اصلا دمو، اون دموه یه کرانمندی بسیار بسته ای داشته، یعنی یک سری آدمی که اونجا زندگی میکردن فقط دمو بودن، دم به مفهوم مردم بودن یا شهروندان یونان بودن، برده ها و زنان و یا نمیدونم بقیه بخش های جامعه رو یا اینا، که اینا دمو نبودن که. بنابراین ما از اون دموکراسی، اون دموکراسیه منتها دمو توش اون شکلی تعریف شده، تا دموکراسی های لیبرال هم اینا دموکراسی. بنابراین دموکراسی لیبرال یا کشورهایی که در نظم لیبرال دموکراسی هستند، کشورهایی هستند که رول آف لا دارن، یعنی فرمان روایی قانون توشون هستش، نظام دولت ملت رو پذیرفتن، یعنی یک یا کشور ملت یا حکومت ملت، برای ملت و استیت، یا استیت به مفهوم کشور و ملت، کشور و حکومت، و این رو پذیرفتن. اینا دامنه های حقوقی جدا از همی دارن که میتونن در قراردادها به هم بپیوندن و این چارچوب نظم حقوقی و پایبندیشون به ارزش های انسانی در بین همه کشورهایی که در نظم لیبرال دموکراتیک هستن یک پدیده ای رو به وجود میاره به نام صلح، به همین سادگی. و اینا با هم دیگه نمی جنگن به خاطر نوع سرشتی که دارن، امکان جنگیدن بین اینا تقریبا وجود نداره. و از این منظر بس میتونیم یک مجموعه ای از کشورها رو توضیح بدیم که اینها میتونن فدرال باشن یا نباشن، جمهوری باشن یا پادشاهی باشن، فدرال حالا در برابرش یونیتاری باشن، یعنی از اول یک کشور بودن، نه اینکه یک کشوری بودن که با کشورهای دیگه هم بسته شدن، و مدل‌های مختلفی اینا دارن، ولی همشون لیبرالی هستن و یک انسان درش ارج داره، دموکراسی شورایی دایرکت ما و از این جور چیزا نیستن و نظام انتخابات درشون جریان، یعنی دموکراسی هایی با ارزش های لیبرال یا لیبرال هایی که حکومتشون رو به روش دموکراتیک انجام میدن و اینا حتما قانون اساسی دارن و اون همه مجموعه ای که در همه کشورهای لیبرال دموکراتیک میتونید ببینید. در دل اینا، این مجموعه با چی ساخته شده؟ با حکومت های لیبرال دموکرات که اینا هر کدوم قانون اساسی خودشون رو دارن، مجلس خودشون رو دارن، پارلمان دارن، نهاد دادگستری دارن، سازمان‌های حکومتی دارن، ملت ویژه‌ای دارن، بزرگن، کوچیکن و همه اینها میشن استیت‌های لیبرال دموکراتیک که یه روزی اصلا برنامه کشورهای قدرتمند لیبرال دموکرات دنیا مانند آمریکا همین بود. میگفتن چرا جنگ به وجود میاد؟ به خاطر اینکه لیبرال دموکراسی همه جا نیستش. اگر ما ایده صلح لیبرال رو دنبال بکنیم و ببینیم که کشورهای لیبرال دموکراتیک به خاطر امر قانونی که بینشون وجود داره و این قانونها بسیار شبیه و همانند همدیگه است، به خاطر اینکه بر یک چارچوب ارزشی بنا نهاده شده و نگاه منطقی و سکولار داره، بنابراین ما میتونیم که اینها رو با همدیگه مرج بکنیم، در همدیگه بیامیزیم و کشورها میتونن شرکت های بزرگی رو تولید بکنن که اینها همزمان در چند کشور با هم کار میکنه به سادگی. و بنابراین این چقدر چیز جالبی، اگر شما گمان بکنید حالا همه جهان تبدیل بشه به کشورهای لیبرال دموکراتیک چقدر عالی میشه و جهان در یک تنیدگی فرو میره که دیگه همه با هم راحتن، هیچ کسی مشکل تجاوز دیگری رو نداره. شما گمان بکنید روسیه لیبرال دموکراتیک بشه، ایران لیبرال دموکراتیک بشه، اگه ایران لیبرال دموکراتیک باشه دیگه هیچ مشکلی با کشورهای لیبرال دموکرات نداره، تهدیدی برای کشورهای لیبرال دموکرات و مردم خودش و اینا نداره، به خاطر اینکه این یه حکومتیه که به این شکل ساخته شده. شما میدید پارلمانش پارلمان واقعا، دولتش یه دولت واقعیه، نه پاپته نمیدونم سپاه پاسداران، نه عروسک خیمه شب بازیه رهبر مثلا الدنگ یا دستگاه قضاییش دستگاه قضایی واقعیه. شما اگه یک شکایتی اونجا ببرید طبق قوانین همونجا دست کم بهش رسیدگی میشه، ولی خب شما میبینید واقعیت چنین نیستش و دستگاه قضایی یک داروغه خانه ایه که زیر نظر خلیفه مثلا تهران یا خلیفه که در پاستور نشسته هدایت میشه و اون کسی که به عنوان رئیس اون دستگاه قضا میشونن در واقع یک کارپرداز هستش. تو این نگاه شما میتونید کشورهایی رو با الگوهای حکومت‌های دیگه ببینید. حکومت‌های کانستیتوشنال هستن، یعنی شارت دارند، اون جدول کاری دارن. مثلا جمهوری اسلامی که حتی به خودشون میگن ما دموکراتیکیم، یعنی یک رأی‌گیری رو هم حالا درست یا غلط یه جوری انجام میدن، ولی ارزش‌های لیبرالیستی رو که به وجود انسان و آزادی‌های او نخست ارج میگذاره، حق مالکیت از درونش در میاد و خیلی چیزای دیگه، اونها رو درست نمیدونه. بنابراین ما اینجا با یک ساخت حکومت طرفیم که شما اگر بخواید حکومت لیبرال دموکراتیک درست بکنید حتما در چارچوب یک سری ویژگی ها و کرانمندی های لیبرال و سکولار هستش. شما نمیتونید بیاید یک دموکراسی مثلا مذهبی یا دموکراسی خرکی درست بکنید یا آخوندی یا یه جانور دیگه ای، بعد فکر بکنید که خب اینم دموکراسیه دیگه. این میشه گفت واره رأی میگیرین، مثل اینکه در جاهایی که رأی میگیرن که دست یکی رو قطع بکنن، پای یکی رو قطع بکنن، یکی رو از کشور اخراج بکنن، یکی رو نمیدونم دار بزنن، یکی رو نصفش بکنن، یا اموال یکی رو بدزدن به اسم اینکه اموال مال طاغوت بوده ما مصادره کردیم، یه همچین طویله ای رو میشه بهش گفتش. حالا رأی بعد ولی با رأی گیری هم به وجود اومده باشه خب میشه گفت دموکراتیکه، ولی لیبرال دموکراسی نیستش اونجا. یعنی ارزش هایی که بهش پایبنده ارزش های لیبرالی نیست، ولی اینکه ممکنه اصلا به هیچ ارزشی پایبند نباشه. بگه خیلی پوپولیستی بیاد برخورد بگه، میگه هر چی مردم گفتن و بدون اون پایبندی ها. و که برجسته ترین این پایبندی ها رو ما در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم دیگه، در اون سی ماده. خیلی هم ساده است، خیلی روشن گفته، خیلی درک ساده ای به انسان میده که من ایرانی که البته میخونم اشکم در میاد که چه چیزایی اونجا نوشته و اینا تو کشورهای مدرن خیلی هاش در دسترسه و من توی این 30 تا ستاره یک ستاره از اینم شاید در آسمان من ندرخشه و این مایه درده. از ساخت حکومت که بیرون میایم در نظامهای حزبی، نظامهای که حزب وجود داره، حالا چه حکومتهای لیبرال چه حکومتهای غیر لیبرال، در اونجا شما حالا نظام حزبی دارید که ما اینجا الان حرفمون چون برنامه نامش هستش لیبرال دموکراسی در سه چهره، ما سه چهره نظم یعنی اوردر و استیت یا حکومت و کشور و دولت رو میخواییم بهش بپرسیم که در واقع دولت در واقع همون حزبی هستش که ما به صورت عادی در کشورهای لیبرال دموکراتیک میشناسیم، یعنی حزبی که میخواد در دولت شرکت کنه، نه حزبی که میخواد بره حکومت رو عوض بکنه. مثلا حزب کمونیست این میخواست بره حکومت رو عوض بکنه در شوروی، یا مثلا یا گروه های دیگه ای رو از حزب های سنتی اروپایی نام ببریم که اینها میخواستن که حکومت دستشون باشه، یا برخی احزاب ایرانی در اپوزیسیون، اینها اپوزیسیون حکومت هستن در واقع، نه اپوزیسیون دولت. منظورشون دولت ابراهیم رئیسی یا حسن روحانی یا خاتمی یا اینا نیستش که باهاش مخالف باشن، بلکه حزبی هستن در واقع بخشی از جامعه یا گفتمانی رو نمایندگی میکنن که این میخواد یک آلترناتیوی برای حکومت ارائه بده و اون آلترناتیوش رو جلو میذاره، میگه من یک مدل سکولار دارم ارائه میدم، من یک مدل لیبرال دموکراتیک دارم ارائه میدم، یا من یک مدل کمونیستی دارم ارائه میدم. مثلا حزب کمونیست ایران یا حزب مثلا کارگری، جنب حزب کمونیست کارگری ایران، این یک مدلی از حکومت داره ارائه میده و میگه که ما میخوایم ارتش رو لغو بکنیم. ما حالا بس این که حالا چند تا داخلش خون فرقه هستش، ولی نقل به مضمون که اینها برخی هاشون میخوان که مثلا حکومت شورایی برپا بکنن، برخی ها میگن ما باید دموکراسی یک راست داشته باشیم. یعنی هر چیزی میخوایم همون لحظه از مردم میپرسیم و با این سیستم های اینترنتی و اینا یه اپی درست میکنیم برای هر چیزی. شما روزانه مثلا هر تصمیمی در کشور میخواد گرفته بشه، شما میرید اون اپ نگاه میکنید امروز چه تصمیمی میخواد بگیریم، دونه دونه اونا رو میخونی، بعد میزنی yes, no یا بله خیر یا هر یه چیزی میزنی و وارد در واقع تصمیم گیری میشی. و تو از این نگاه ما میخواییم بپردازیم به حزبی که منتها داخل حکومت لیبرال دموکراتیک هست، مانند احزابی که در کشور غربی میبینیم. تو اونجا لیبرال یا لیبرال دموکرات، شما خیلی احزابی وجود دارن به اسم حزب لیبرال، حزب لیبرال مثلا سوئد، حزب لیبرال کانادا، حزب لیبرال استرالیا، یا اینها چارچوبشون برای اینه که توی اداره دولت به مالکیت یا سود ناشی از مالکیت ارج بیشتری میذارن. مالکیت زمین پذیرفته است کاملا، مالکیت های شخصی کاملا پذیرفته است. منطقه مثلا توی قضیه مالیات یه مقداری ممکنه بگن که نه ما اونقدر مالیات رو نسبت به یک حزب سوشال دموکرات یا سوسیالیست ها که بیشتر ما همون سوسیال دموکرات ها میشناسیم، یا سنتریست ها، لیبرال ها ممکنه بگن که ما مالیات کمتری میخواییم بگیریم، یا ما عوارض رو میخواییم نسبت به یه سری چیزها کاهش بدیم، یا گمرک رو میخواییم کم بکنیم، یا بازرگانی رو ساده تر بکنیم با کاستن از قوانین، یا به هر روشی که اون حزب در نظر میگیره. یا سوسیال دموکرات ها که برای این وجه تسمیهشون از این زاویه است که چرا این نام رو خودشون میذارن، یعنی اینکه اینها سوسیالیست نیستن، کمونیست نیستن، کمونیتریان نیستن، کلکتیویست نیستن، اینها هیچ کدوم نیستن. اینها کسانی هستن که زیر نظم لیبرال دموکراتیک در حکومت لیبرال دموکراتیک برای اداره دولت از شهروندان میخوان که بیشتر به فکر جامعه باشن و بین گزینه‌هایی که خیر بیشتری برای یک فرد داره و یا گزینه‌ای که خیر بیشتری و نیکی بیشتری برای جامعه داره، اینها پیشنهادشون اینه که ای افراد، ای شهروندان، بیاین از این گزینه، حق گزینشمون استفاده بکنیم، اون رو به کار بگیریم و رو هم رفته جامعه بهتری بسازیم تا نیکی اون به همه ما برسه. بنابراین ما مثلا کسی که سوسیال دموکرات هست میگه ما کسانی هستیم که تمام نظم شهروندی و مالکیت و همه اینها رو قبول داریم، ولی فکر میکنیم که اگر ما یه ذره مالیات بیشتری بدیم میتونیم که یک بهبودی به جامعهمون بدیم و اون نیکی اون به خودمون برمیگرده و ما میتونیم در امنیت بهتر یا کیفیت خوبتری نسبت به جامعه و خودمون باشیم. از این نظر اون تبدیل میشه به یک سوسیال دموکرات یا سوشال دموکرات و یا اجتماعیون در گذشته، اگه بهش بگیم. از این نگاه ما این حزب سوسیال دموکرات بنابراین ربط و مثلا در یک اینایی که میخوان دولت رو اداره بکنن و به پارلمان نماینده بفرستن، اینها ربطی به ساخت حکومت لیبرال دموکرات و پایبندی به، چون یه حزب لیبرال دموکرات که اساسنامه به عنوان مثلا کانستیتوشن نداره، قانون اساسی نداره به اون معنی که، یا اینکه در درون خودش که جدایی قوا نداره که، یا اصلا حزب لیبرال که میخواد دولت رو به دست بگیره نمیتونه به یک آقا من به شهروندی باور دارم یا ندارم، یا حزب سوشال دموکرات بگه که من شهروندی رو قبول ندارم، ما نظام شورایی میخوایم. امکان چون این کاری رو بیرون رفتن از چارچوب حکومت لیبرال دموکرات و اون قوانینی که اونجا هست، اون رول آف لا، اون فرماندهی حقوقی که در اونجا هست رو ندارن. و بنابراین من فکر میکنم که تونسته باشیم تا حالا یه مقداری باز بکنیم که سه چهره از لیبرال دموکراسی کجا هستش. ما یک لایه نظم یا اوردر رو داریم، یک لایه استیت رو داریم و یک لایه گاورنمنت و پارتی ها، یعنی دولت و احزاب. اینها چون به حزب رأی میاره و میاد دولت رو به دست میگیره و برنامه های حزبیش رو در دولته که میتونه پیاده بکنه، بنابراین اون دولت در واقع بروز خواستهای حزبی در یک ساختار حقوقی قانونیه. حالا امیدوارم که تا اینجا گویا بوده باشه این سخن امروز. من فکر می‌کنم بریم به سمت کلاب هاوس و دوستانی رو که در اونجا چشم به راه گذاشتیم و ببینیم که چه خبر. من فقط باید برای سویچ کردن یه اندک زمانی رو داشته باشم تا بتونم اینو انجام بدم. اوکی. خب دوستان گرامی در کلاب هاوس ما همراه شما هستیم، همچنین بینندگان گرامی که ما رو میبینید. ما در کلاب هاوس در اتاق شهریگری و پیشرفت این برنامه رو هر روز آدینه همین ساعتی که دارید تماشا میکنید اجرا میکنیم. بخش نخست برنامه بخش زیادیش پخش میشه از تلویزیون میهن و در رسانه های پیامدی اون حتما خواهد بود، مانند پادکست ها یا در تلگرام یا جای دیگه، و یک ادامه ای هم خواهد داشت روی کلاب هاوس که روی رکورد کلاب هاوس روی بازپخش کلاب هاوس میتونید حتما گوش بدید که معمولا پاسی از برنامه که میگذره و دیدگاه ها رو میشنویم تموم میشه، تقریبا حدود روی هم رفته 2 ساعتی شاید بشه. و حالا ما با دوستانمون در کلاب هاوس هستیم. درود آقای هومن و جناب آقای پیمان گرامی که با ما در اینجا هستیم، امیدوارم که صدای من رو بشنوید.
درود بر شما میلاد جان، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم در خدمت شما و دوستان هستیم و سپاس به همه دوستانی که تشریف دارن در خدمتتون.
خب من فقط باید صدا رو برای تلویزیون هم باز کنم. خب گمانم باز هست. خب درود آقای گری گرامی، اگر که تشریف دارید بفرمایید، میشنویم شما رو.
درود. بندازه. از اون ما می‌بینیم مثلا توی حوزه‌های فرهنگی توی دانشگاهی ما خطر چپگرایی داریم، یه واقعیت چپگرایی در جهان سوم ضد امنیت ملی، این دیسکورس‌های پسا استعماری که هستن، خب اینا جذابن، سریع میتونن نفوذ کنن تو دانشگاه‌ها و همه اینا میتونن خطر آفرین باشن. یکی از مهمترین جلواش همین انقلاب 57 دیگه، تجلی ظهور تمام خطرهایی که ایران رو میتونست تهدید کنه در بحبوه اون انقلاب اتفاق افتاد. خطر اسلامگرایی، خطر چپگرایی، حتی خطر تجزیه‌گرایی رو همه تجربه کردیم و دیدیم، و دیدیم که این قاطبه نیروهایی هم که در این انقلاب شرکت داشتن هرگز تردید نداشتن در اون زمان. تهدید نداشتن، دهه های بعد هم هرگز نه عضو تقصیر خواستن نه مسئولیت پذیر بودن، نه قبول مسئولیت نکردن. و به هر حال این دیسکورس هایی مثل اسلامگرایی و چپگرایی، حالا تو کشور ما چپگرایی هم ریشه قوی داره، اینا میدونیم مدعی امر کلی ان، برنامه ازلی ابدی دارن، جهان وطنن و و. حالا سوالی که من دارم، ببین این جامعه ما، این جامعه مدنی، این جامعه ما که در خطر، در معرض این خطر است، یه دولت مقتدر میخواد. من اینجا میخوام برسم به مس اقتدار. یه دولت مقتدر میخواد که از این جامعه باز در مقابل دانش، در مقابل دشمنانش دفاع بکنه، از این لیبرال دموکراسی بتونه دفاع بکنه، از نهادها بتونه دفاع کنه. اقتدار میخواد که همین سه چهره لیبرال دموکراسی رو در مقابل دشمنانش دفاع بکنه. ببین به نظر میسه تو خاورمیانه دولت‌های ضعیف کار نمی‌کنن. مثالا زیاده، مثلا همین افغانستان دولت مدرن بود، قانون اساسی مدرن بود، ولی نتونست جلوی اسلامگرایی وایسه چون دولت ضعیفی بوده. عراق همینطوره، دولت ضعیفه، اونجا بار مناسبات سکتاریستی و قومیتی میچربه و کامل میتونه همه چیزو به هم بریزه. مردم از عراق دارن فرار میکنن، عراق کشور ثروتمندی با روزی 5 6 میلیون بشکه در بشکه نفت فرار میکنن به اردنی که حتی به طور نمادین حتی یه بشکه نفت هم نداره. دولت‌های مقتدر ما می‌بینیم در عربستان، در کشورهای امارات، در قطر و عمان و اردن زیادترن. دولت مدرنه، دولت مدرن، دولت مقتدره، ولی میتونه کیان جامعه رو حفظ بکنه، ولی دولت‌های ضعیف محکوم به شکستن. این توی چند سال اخیر خب همین شعار رضا شاه روحت شاد که خیلی تو ایران زیاد شنیده میشه، در بخش‌های مختلف ایران، در اقصا نقاط ایران، به نظر من ناظر به همین بحث اقتدار دولته. یعنی دولت رضا شاه، حکومت رضا شاه رو، اون اقتدارش رو میخواد و این خیلی مهمه. میخوام حالا بهم کوتاه کنم، زیاد صحبت کردم مینا جان، میخوام برام بگی این اقتدار به نظر من باید ترکیب بشه با این مفاهیم، با این سه چهره. این باید بره لا بلای قانون، لا بلای متون حکومتی، لا بلای این نظم، این پارتی ها، این احزاب، این قوانین ترجمه بشه، میکس بشه که بتونه از جامعه محافظت بکنه. وگرنه دولتی که مقتدر نباشه در این خاورمیانه قطعا رو به شکسته. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خب ببخش، من چون باید میکروفونا رو عوض بکنم توی برای اینکه صدا توی پخش بره و برگرده. خب ما راجع به اقتدار داریم حرف میزنیم. من با یه بخشی از سخن شما نمیگم مخالفم، ولی میخوام تصحیحش بکنم. ببینید وقتی میگیم راجع به اقتدار و حکومت حرف میزنیم، یه فرقی داره با حکومت، باید میدونید یه حکومت های اقتدار گرا هم داریم، یعنی authoritarian، و این حکومت هایی که authority رو میخوان که گسترش بدن یا خیلی روی اون تاکید دارند، سخنشون بر اینه که میخوان که کاری بکنن که همه مردم از اونها حرف شنوی داشته باشن. ولی اقتدار طبیعی دولت یعنی این که حکومت یا دولت در واقع به مثابه یک بخش اجرایی دست کل حکومت میاد یک قانونی رو میذاره و جامعه بدون اینکه سر ناسازگاری بذاره، دعوا بخواد را بندازه، گرهی ایجاد بکنه، بدون اینکه بالای سر همه پلیس باشه، بخواد که اون رو اجرا بکنه و نیاز نباشه که حکومت یا دولت در واقع یک راست قدرت به کار ببره یا فورس زور به کار ببره. شما وقتی که شما همه رو با پلیس بفرستی سر کار، شما زور به کار بردی. اگه شما راهی داشته باشی که هر کسی که اون کار رو انجام نداد بخوای جریمه بکنی و امکان این و گرفتن این جریمه ها یا مجازات ها رو داشته باشی، شما قدرت دارید. اما اگر شما یه روشی دارید که با مثلا شما یک دونه پلیس هم در شهر ندارید، ولی همینقدر که اون قانون رو میذارید همه اجرا میکنن، این دولت اقتدار قانونی داره. یعنی اون قانونی که میذاره مقتدره، مردم پیروی میکنن، دنبال میکنن، چون خودشون احساس میکنن که از خودشونه. هرچه حکومت شما دارای پذیرش اجتماعی، یعنی لجیتیمیت باشه، حقانیت داشته باشه نسبت به اون جایی که نشسته، این اقتدارش طبیعی تره. این حقانیت از چند جا میاد. بزرگترین حقانیت زوره. اونی که میتونه زور داره همه رو قانع بکنه که امنیت رو به وجود بیاره، نمیدونم یک نظمی در کشور به وجود بیاره و همه اینا، اون این میتونه طبیعتاً اون اقتدار رو به وجود بیاره و نشون بده که سرپیچی از فرامین حکومت میتونه سزای بدی داشته باشه. و ولی در جایی که شما میایید به اسم دموکراسی، مانند همین افغانستان و عراق گفتید، شما نه حکومت لیبرال دموکراتیک بلکه میاد یک حکومت سکتاریانیستی درست میکنید، این خیلی وحشتناک میشه قضیه. شما میاید حکومت رو تبدیل به در واقع هرم، کل حکومت رو به جای اینکه یک هرم قدرت باشه، یک دستگاه بوروکراسی باشه، دستگاه بوروکراسی تیکه پاره ایه، دستگاه دیوان سالاری تیکه پاره ایه که هر کدومش نزد یک نهاد فرهنگیه، یعنی یک آخوند، یک رئیس قبیله، رئیس قوم، رئیس نمیدونم یک مذهب، اینا همشون دارای قدرت میشن. اون اتفاقی که در افغانستان میفته یا در عراق میفته و این اون اصلا ثبات حکومت رو از بین میبره. ثبات که از بین میره، حقانیت از بین میره، حقانیت از بین میره، اقتدار از بین میره. یعنی رونده از اونجا آغاز میشه. در حالی که حکومت‌های لیبرال دموکراتیک، حالا برخی ها من شنیدم حتی این ایراد رو میگیرن، میگن که نه آقا در ایران که با لیبرال دموکراسی نمیشه کاری کرد. لیبرال سوسولیه اگه من راحت بخوام حرف بزنیم، و لیبرال یه مقداری خیلی خواهش میکنم و تو رو خدا التماس کنم این کار بکنیم. من میگم من نمیفهم شما کجای همچین برداشتی رو بهش رسیدید. در اگه لیبرال دموکراسی، اگر آمریکا رو به مثابه یک حکومت لیبرال دموکراتیک در نظر بگیریم، این حکومت هم ارتش بسیار قوی داره، نیرومندترین ارتش و مرگبارترین ارتش جهان رو داره، ارتش ایالات متحده، و این قدرتیه که آمریکا از دل این در واقع لیبرال دموکراسی به دست آورده. و از سوی پلیس خیلی سختگیری هم در بسیاری از جاهای آمریکا شما می‌بینید که وجود داره. پلیس هم اقتدار داره، هم قدرت داره، هم زور داره، بنابراین هم فورس، پاور و اتوریتی رو با هم داره. از این جهت فرمان او باید اجرا بشه. طرحهایی که برای ایجاد امنیت در شهرهای بزرگ آمریکا در دست کم مثلا حدود 100 سال گذشته که اجرا شده، شما نگاه میکنید و بنگرید بهش، ببینید که چه شهر شلوغ و شهرهای بسیار خطرناک پر از گروه‌های مافیایی رو اینا تونستن جمع بکنن، یا حتی اون غرب وحشی رو اینا تونستن با همین چارچوب سر و سامانی بهش بدن و این نظم رو اونقدر لایه به لایه افزایش دادن و سختگیری کردن و پیگیری کردن با زور و قدرت و اقتدار که بالاخره این نظم آمریکایی الان به وجود اومده در درون خود آمریکا، یک کشوری که منظم، همه جا قانون هست و اون رول آف لا بالاخره پذیرفته شده. یعنی اگه شما در دموکراسی شما رول آف لا پذیرفته نشه، اون فرماندهی قانون، یعنی اصلا شما بگن حکومتی میتونه به دموکراسی برسه که در حکومت پیشین یه مفهومی از رول وجود داشته باشه و یک مفهومی از قانون لا وجود داشته. یعنی شما اون رولر که میشه قبلا شاه بوده، سلطان بوده، هرچی بوده، اونو وادارش بکنید که بالاخره یه چیزایی رو بنویسه که تکلیف همه معلوم باشه. درسته که اون رولره که در واقع اون شاه یا اون سلطان یا فرمان روا اونه که، یا اون رئیس جمهور در مثلا دوران جمهوری های فرانسه یا جمهوری های قدیم، این اون بوده که فرمان رو میذاشته، ولی یک چارچوبی بذاره که این چطور میخواد این کار انجام بده و قضیه ساده تر بشه. از طرف دیگه بسیار، ما بخش تلویزیونیمون دالا تموم میشه و از خدمت شما مرخص میشیم در تلویزیون، ولی در کلاب هاوس همچنان ادامه میدیم. با سپاس از جناب بهبهانی گرامی برای همیاری و همکاری که دارن در این زمینه با ما. بدرود جناب بهبهانی و بینندگان تلویزیون میهن. بقیه برنامه رو در کلاب هاوس میتونید با ما دنبال بکنید.
و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.